بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. منم که اهل ایرانم، حریفت منم، حزب الله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، اینی آهامی اندینی. باز یعنی باید، باز یعنی باید ایستادن تا ابد، باز یعنی باید ایستادن تا ابد، سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود. من الله 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 نصر من الله.
رادیو سلامت،
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
بازم نفهمیدم چی گفت، نفهمیدم چی میخواست بگه. فقط مثل همیشه ناراحت شد و رفت یه گوشه نشست و سرشو کرد تو گوشی. بابا یکی نیست بهش بگه آخه درست بگو ببینم چی تو دلته، چی شده، چرا ناراحت شدی، مشکلت چیه؟ فایده نداره، درست حرف نمیزنه، واضح حرف نمیزنه، نصف حرفاش تو دلش میمونه. مثلا همین دیروز وقتی اومد خونه یکم ناراحت بود. گفتم چی شده؟ گفت حوصله ندارم. اصرار کردم. گفت تو حساب کتابش به مشکل برخورده، پول کم آورده. گفتم ایرادی نداره. بهش گفتم یه چایی برات میارم، بشین سرت حوصله حساب کتاب کن تا ببینی کجا پول کم آوردی و چی شده. اما آروم که نشد هیچ. به من گفت به جای این حرفای خورده حواست به خرج کردنت بشه. من خیلی ناراحت شدم. من چی کار کردم؟ دلیل پول کم آوردن همسرم مگه منم؟ سکوت کردم. چند دقیقه بعد سوال کردم چی شده؟ من ولخرجی کردم؟ جواب درستی نداد. فقط گفت ولش کن، ادامه نده، یکم بیشتر مراعات کن. بعدشم رفت یه گوشه و سرشو کرد تو گوشیش. بازم نفهمیدم چی شد. کی میخواد یاد بگیره که واضح حرفشو بزنه؟
سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. در روایتی که شنیدید بحث این بود که واقعا وقتی که با من با ابهام صحبت میکنه همسرم، من هم خیلی ناراحت میشم، هم نمیتونم حرف، یعنی نتیجه درستی رو بگم به طرف مقابلم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن همسرم با من شفاف صحبت کنن، به همین دلیل باعث میشه منم نتونم شفاف و واضح با همسرم صحبت بکنم. بله، واقعا اگر که ما در گفتگوهامون نتونیم با افرادی که اطرافمون قرار دارن شفاف و واضح و روشن گفتگو کنیم، به ضررمون تموم میشه و هیچ وقت نمیتونیم یک ارتباط خوبی رو با اونها برقرار کنیم. یعنی چگونه؟ خیلی از اوقات ما یه موضوعی رو میخوایم به یکی بگیم، یه نقدی میخوایم راجبش بکنیم، یا یه مسئله‌ای هست ازش ناراحتیم میخوایم بهش عنوان بکنیم، یک عیبی داره میخوایم اون عیب رو بهش اصلا تذکر بدیم. من فکر میکنم ما ایرانی ها عادت داریم انقدر اینو میپیچونیم از این ور از اون ور از همه دری صحبت میکنیم تا بتونیم به اون نقطه آخر برسیم. تازه اون نقطه مهم رو هم که عنوان نمی کنیم، فقط گفتیم، یعنی به در گفتیم که دیوار گوش کنه. اصلا یک چنین چیزی در گفتگوی مستقیم نمیتونه جواب بده. اینکه ما هیچ کدوممون پیچیدگی رو دوست نداریم، ما نمیتونیم با اون پیچیدگی هایی که درسته مغز ما بسیار فعاله و عمل کردش سطحش بالاست، ولی دیگه انگار حوصله نداریم با افراد نزدیکمون خیلی بخوایم فکر کنیم راجبش این منظورش چی بود، راجب چی صحبت، چرا اینقدر پیچون واقعا مسائلو، یعنی اینقدر پیچیدش میکنه و اینقدر برای من مبهمه که من بعدش میگم آخه چی، منظور چی بود، من حالا باید چه نتیجه‌ای بگیرم. ببینید، زمانی که ما نمیتونیم روشن صحبت کنیم، واضح نیست صحبت ما، کلام ما خیلی واقعا شفاف نیست برای طرف مقابل، چطور انتظار داریم که درک کنه و متوجه بشه که منظور من چیه؟ من خواسته ای رو میخوام عنوان بکنم به دوستم، به فرزندم، به پدرم، به مادرم، به همکارم. اگر مستقیم بیام بگم عزیزم من مثلا انتظار دارم یا این خواستمه، میتونی شما برای من انجام بدی یا خیر، مستقیم و خیلی روشن و واضح. ولی زمانی که میشه، میدونی راستی اگر آخه اون موقع این کارو میکردی اینجوری میشد خیلی خوب بودا، طرف مقابل میگه من منظور رو نفهمیدم، واقعا چی میخواست بگه، چه نتیجه‌ای میخواست بگیره، یعنی درخواستش از من چی بود. یادمون نره ما وقتی که در ابهام موضوع رو عنوان میکنیم، فرد ازش زود میگذره، خیلی بهش توجه نمیکنه چون واقعا حوصله‌ش رو نداره، هی بخواد کلنجار بره این چی گفت، چی گفت، منظورش چی بود، تا اینکه یک نفر کامل شفاف بیاد بگه خواسته من اینه، ناراحتی من اینه، قصه من اینه، غم من، شادی من، هر آنچه که من دارم، هر احساسی، هر ویژگی، هر کاری، هر درخواستی که دارم من میخوام به او اعلام بکنم. خواهش میکنم سعی کنین کاملا قبل از اینکه ورود کنید به گفتگو برای خودتون شفاف سازی کنید مطلبی رو که میخواهید بگید در لفافه، در نمیدونم حالا یه واقعا یه پیچیدن خیلی تزئینی، یه کادو پیچ نکنید این کار رو، چون نتیجه خوبی نخواهید گرفت. حالا به عنوان تکلیفتون من عرض میکنم برای عزیزیم که تماسم گرفتن، شما شفافیت رو شروع کنید در گفتگوتون. یعنی اگر میخواید گفتگوی داشته باشید، شما خیلی روشن به همسرتون بگید مسائلتون رو، خواسته هاتون رو، و نهایتا از همسرتونم بخواهید که بگید که من اینو متوجه نشدم، میشه واضح تر برای من بگی؟ یا اگر گفتن که خب نه من درست گفتم دیگه، بگید نه من متوجه نشدم. نه اینکه شما بد داری میگی، اصلا با این جمله پیش نریم، من متوجه نشدم، اگر امکانش هست یک بار دیگه برای من توضیح بده، واضح تر و روشن تر برای من بگو خواستت چیه، ناراحتیت از من چیه، دلناگرانی چیه. شاید ما با این تمرینی که انجام میدیم و از امشب انشالله شروعش میکنیم، شاید بتونیم پیش بریم طوری بشه که در جامعه واقعا دیگه ما هی تو لفافه و به در بگیم دیوار گوش کنه و مسائل رو نداشته باشیم، تا به یک احساس آرامش در ارتباطاتمون برسیم که نتیجه بخش باشه. خدا حافظ شما.
خاطر ندارم سال 65 یا 66 بود که پروفسور دلمه که رئیس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کردون و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزش زبان پهلوی تشخیص دادیم، شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل 3 سال برای ما درس میدید. خب آیا میاید به دانشگاه ناپل و دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون، اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعدم وقت به جاهای دیگه برم، و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. گفت شما حالا به سمرقند و بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چرا کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تایید کنید و ما اونجا ترتیب میدیم که دوستانی بریم از شما دعوت کنیم برید سمرقند و بخارا، بعدن بیاین ایتالیا. اون وقت بعدن میاین ایتالیا. گفتم برای یک ماه یا 10 روز برای دوستت سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم 3 سال نه من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونی بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که درد نیست که خب مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم اینا تا سوار هواپیما کنیم اونجا، همینطور یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدیم اونجا به خوبی میتونی ذکر کنی. گفتم مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر منو ببینید، دماوند سر با آسمون افراشته، با آسمون داره صحبت میکنه، با ستاره ها آسمون داره. نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید، ولی بعدا گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارم برن از ایران بیرون تو این جنگ. من بی هوا هم این گفتار رو گفتم. گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک کنید، من باید اینجا باشم مراقب مادر.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا قله معلومه، آره فردا تو مشت ماست.
ایران، ایران مرز پرگوهر.
نقش احساسات در گسترش شایعات. یکی از دلایل اصلی انتشار سریع شایعات تحریک احساسات مخاطبان است. خبرهایی که باعث ترس، خشم یا شوک می شوند معمولاً سریع تر از خبرهای عادی دست به دست می شوند و وقتی خبری واکنش احساسی شدیدی در ما ایجاد می کند، بهتر است پیش از هر اقدامی کمی صبر کنیم و صحت آن را از منابع معتبر بررسی کنیم.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
گاهی اتفاقایی توی زندگی میفته که قابل پیش بینی نیست، اما گاهی این اتفاقات ما خودمون توشون دخیل هستیم و هرچی دنبال راه حل میگردیم کاری از پیش نمیبریم. البته در چنین مواقع کمک و مشورت دیگران میتونه به ما برای رسیدن به راه حل مفید کمک کنه. براتون یه یادداشت میفرستم، نه گلمند نه آهاناله، یک نوع تشکر و قدردانی از کسایی که میتونن در مواقع سخت و مشکلات حامی و پشتیبان خوبی باشن و این کارو میکنن. من میخوام از عزیز بزرگواری تشکر کنم که موقع تحصیل برای من کمک بزرگی بود و ناامیدی و سردرگمی رو از زندگی من بیرون کشید. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در رشته روانشناسی عمومی تحصیل میکنم. البته بعد از فارغ التحصیلی از کارشناسی بلافاصله در کارشناسی ارشد قبول شدم و اونم توی تهران. عادت به شهر بزرگ نداشتم و واقعا زندگی توی تهران برام سخت بود. حس غریبی داشتم و مهمتر از همه تنهایی رنجم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که وقتی کلاس دارم به تهران بیام. اما این رفت و آمدها نه تنها به تنهایی من در غربت کمک نمیکرد، تازه خرج اضافی هم روی دستم میذاشت. به توصیه اطرافیان و بنا بر شرایط روحی خودم بالاخره تصمیم گرفتم ازدواج کنم. دختری که برای همسریم انتخاب کردم نجیب و قانع و فهمیده بود. یه مدت گذشت و باز مجبور بودم که همچنان بین تهران و شهرستان رفت آمد کنم. یه روز همسرم پیشنهاد کرد که بهتر اول کاری پیدا کنم، بعد خونه اجاره کنیم تا با همدیگه توی تهران بتونیم زندگی کنیم. اول سعی کردم که توی خوابگاه متأهلا ثبت نام کنم تا شاید لااقل از هزینه مسکن خلاص بشم، اما گفتن که باید صبر کنم. تصمیم گرفتم دنبال کار بگردم. باور کنید دیگه یادم رفت که برای تحصیل به تهران اومده بودم، از بس که هر روز بر مشکلاتم اضافه میشد. هر جا که برای کار میرفتم تمام وقت میخواستن و برای من دانشجو امکان نداشت که در اونجاها کار کنم. حتی حاضر نبودم برای چند روز کامل به سر کار برم، به ویژه روزه که درس نداشتم. خلاصه حسابی کلافه و مستصل شده بودم. چی فکر میکردم چی شد؟ قربت، بیپولی، دوری از همسر و شهر و دیار جای درس خوندن رو گرفته بود و این مسئله خیلی آزارم میداد. اصلا فکرشو نمیکردم که مسیر زندگیم اینطور بشه. من عاشق درس و رشته روانشناسی بودم و با عشق و علاقه به این راه پا گذاشته بودم، اما انگار انگیزه و هدفمو از دست داده بودم. این اواخر جوری شده بود که من از بی‌حوصلگی سر کلاسم حاضر نمی‌شدم و فقط هزینه رفت و آمد و پرداخت می‌کردم. یه روز که سر کلاس بودم و حواسم به درس نبود، استاد متوجه شد و بعد از پایان کلاس صدام زد و گفت: پسر جون، از کجا میای؟ دست پاچه شدم و با دست پاچگی جوابشو دادم. بعد پرسید: برای چی اومدی تهران؟ با تعجب نگاهی به استاد انداختم و با ناراحتی گفتم: خب معلومه دیگه استاد، اومدم درس بخونم. با قاطعیت گفت: مطمئنی جوان؟ من کمی مکث کردم و گفتم: بله که مطمئنم. استاد گفت: اما کردار و رفتارت اینو نشون نمیده پسر جون، مشکلت چیه؟ با ناراحتی اونچه که اتفاق افتاده بود برای استاد توضیح دادم. یه نگاهی به من انداخت، سرشو تکون داد و با جدیت گفت: کار کردن برات آر نیست؟ با تعجب نگاهی بهش انداختم، لبخندی زد و گفت: راستش بعضیا فکر میکنن که چون تحصیل کردن کار براشون آره. خندم گرفت، البته خنده از سر درد، و با قاطعیت گفتم: استاد دارین دستم میندازین؟ استاد لبخندی زد و گفت: چهرم اینطور نشون میده؟ خجالت کشیدم، اما براش توضیح دادم که من دنبال کار میگردم و در ضمن تمام وقتم برام امکان پذیر نیست. استاد سری تکون داد و گفت: میخوای همسرت هم بیاری تهران؟ با خوشحالی گفتم: خب اگه اینجوری باشه که عالی استاد. استاد لبخندی زد و گفت: پس حله، فردا اگه میتونی با همسرت بیا. گفتم: استاد همسرم شهرستانه، یکی دو روزی فرصت میخوام. استاد گفت: خب هر وقت آماده اید بیاید پیش من. با خوشحالی و رضایتمندی از استاد جدا شدم، اما این سوال توی ذهنم بی جواب موند که کجا باید برم، چی کار باید بکنم. اما چاره‌ای نبود، باید تا آمدن همسرم صبر میکردم. بله دوستان، هنوز مهر و محبت هست، هنوز مهربانی هست، هنوز کسانی هستن که به فکر دیگرانن. براتون یادداشت میفرستم تا بگم وقتی استادی دانشجوی خودشو درک میکنه، وقتی کارفرمایی از کارگرش حمایت میکنه، وقتی همسایه‌ای به همسایه خودش کمک میکنه، هنوز زندگی جریان داره. بله، من به کمک استادم همراه همسرم توی خونه‌ای زندگی کردیم که استاد پیری با همسرش زندگی میکردن و احتیاج به همخونه و باغبون داشتن. توی اون خونه من تونستم با خیال راحت درس بخونم، باغبونی کنم و همسرم هم غذاهای خوشمزه درست کنه تا دو نسل کنار هم دور یه سفره جمع بشیم و با لبخند غذا بخوریم. امروز که این یادداشت رو برای شما میفرستم، از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم و قراره برم سر کارم و در بخش مشاوره کار کنم. راستی اگه استاد با معرفت و عزیزم نبود، من چطوری میتونستم در غربت و با دست خالی درس بخونم؟ خداوند خوب و مهربون اونو در مسیرم قرار داد و من موفق شدم درس بخونم.
دکتر امیرجزا بابا مرادی از روانشناس. همدلی اشکال مختلفی داره و اشکال مختلف به تعابیر مختلفی میشه. همدلی رو از نقطه جامعه و اجتماع ببینیم و عملی بکنیم. اینکه توی نمایشنامه دیدیم استادی برای شاگرد خودش داره وارد وادی همدلی میشه، بهش کمک میکنه، بهش کارآفرینی میکنه، براش کار پیدا میکنه و کار ایجاد میکنه برای اینکه بتونه باری از دوش اون شاگرد برداره. این یکی از شکل‌هایی که همدلی میتونه داشته باشه. همدلی اشکال مختلفی داره. همدلی میتونه به شکل‌ها و شمایل‌های مختلفی خودش رو نشون بده. اینکه ما فقط همدلی رو در یک شکل و شکل‌های محدودی نگاه بکنیم، نه، هر لحظه جای جای زندگی ما میتونه صحنه‌ای باشه برای بروز همدلی‌ها، صحنه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم محبت خودمون رو و اون همدلی و همراهی خودمون رو به دیگران نشون بدیم. استادی که خودش رو جای شاگرد خودش میگذاره و میتونه از دریچه چشم اون به مسائل نگاه بکنه و مسائل و مشکلات اون رو درک بکنه، محدودیت‌هایی که اون توی زندگیش داره رو درک بکنه، یک چهره دیگه از همدلی رو نشون میده و اون وجه انسانی غالب ما رو که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه توی زندگیمون آدم‌های مفیدی باشیم و در روانشناسی به اون مرحله خود شکوفایی ما رو برسونه، مرحله‌ای که ما رضایت از خود پیدا می‌کنیم، مرحله ای که رضایت از دیگران رو میبینیم، مرحله ای که احساس انسان بودن، احساس مفید بودن، احساس توانمند بودن به همون دست میده، مرحله ای که در روانشناسی خود شکوفایی بهش گفته میشه و مرحله ای که اساس لذت و رضایت آدم رو تشکیل میده، رضایتی که میتونه سرمنشأ تمامی موفقیت های دیگه توی زندگی ما باشه، رضایتی که به ما خوشی کامل رو میده، رضایتی که باعث میشه ما در تمام مراحل زندگیمون با دیگران با رفق و مدارا رفتار بکنیم و لذت این رضایت همیشه در جون ما وجود داشته باشه. با تشکر، ممنون از شما.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
چه چراغ هدایت. اواسط قرن دوم هجری کوفه بیش از